حاجیان را بخوان از این جمع کامل گریبان بگیر.
موضوعی که برای این دو هفته‌ای که انشاءالله من از خدمت شما باشیم انتخاب شده، قدیر و
تلاوت کن الیوم اکملتکم و بیعت برای سلیمان بگیر.
هر اندازه اهمیت قدیر تو دل کسی کم باشه، همونقدر به دشمنش کمتر فکر میکنه.
علی دست خود را بده به منبر بگو یا علی جان بگیر.
کسی اهمیت قدیر رو در اون اوجی که هست و بناست که تمام بشریت رو نجات بده درک بکنه، نکنه کسایی باشن که دزد این قدیر باشن، نکنه کسایی باشه که در صدد نابودی این قدیر باشن. من نمیتونم بی خیال باشم.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت الحیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لأئمة المعصومین علیهم السلام. ما راه‌های مقابله با دشمن قدیر رو چندین مورد رو گفتیم و آخرین مورد پاسخ به شبهات. اون راه‌های قبلی در واقع در عرض این پاسخ به شبهات باید در نظر گرفته بشه. اعترافات دشمنان، نقطه ضعف‌های دشمنان پاسخ به شبهه نیست، اما دهنبنده، یعنی نمیذاره مهلت به شبهه اصلا برسه تا ما بخوایم جواب بدیم. طبعا این نکته قابل توجهه که در جواب دادن به شبهات اگر کسی این هنر رو داشت که کاری کنه که به پاسخ شبه نرسیده طرف کاسه کوزش رو جمع کنه بره، این باید بدونه که در جواب دادن شبه بالاتر از جواب دادن عمل کرده. توی کارهای دادگاهی و مثلا شکایات و اینها معمولا این نکته رو جزء هنرهای یک در واقع وکیل میدونن که یه موقعی حالا یکی ادعا داره، یکی مدعا علیه، خب این باید شاهد بیاره، اون باید قسم بخوره، اما گاهی یک سندی رو طرف زحمت میکشه طبق علمش، حالا نه اون کارهای خدای نکرده خلاف رو نمیگم، مثلا درباره یه خونهی مثلا دعواست، یک سندی رو از گذشتگان ولو به کاغذ پاره ای که یه زمانی نوشته شده ولی سندیتش محرزه، اینقدر میگرده و یه همچین چیزی رو دنبالش میگرده پیدا میکنه. این که میاد وسط دیگه نوبت این که کسی مدعی باشه شاهد بیاره، بعد اون یکی منکر باشه قسم بخوره، دیگه به اینا نمیرسه. بحث میره رو این که اگه این سند درسته 10 تا مسئله متناقض داره درست میشه، یا اونا رو حل کنید یا هم از ادعامون دست بر نمیداریم، یه کلن اون شکل قضیه بر میگرده. اگه ما هم در دفاع از قدیر بتونیم اون نوعی که باید تو مقام بیان نقاط ضعف دشمن رو قشنگ بیاریم رو چشم طرف، واقعا اگه طرف حالی بشه که از کی داره دفاع میکنه، میگه ما اصلا نخواستیم بابا، نخواستیم، حیفه که من مدافع سقیفه باشم، یعنی باید طرف رو به اینجا رسوند، یا اعترافات سقیفه رو بذاری جلوش بگی اینا امام جماعت های مان، یعنی عمر و فلان، اینا اینطوری اعتراف کردن دیگه، ما چی کاریم دیگه، کلن جمعش کن. اگه اینا اینطوری به کار خودشون خندیدن، ما هم دنبالشون میخندیم، نخواستیم اصلا. اینا کم حرفی نیست در پاسخ به شبهه. و اینکه یه سره ما بریم به جواب شبهه، این غلط‌ترین کاره. راهای خیلی قشنگتری جلومونه میذاریم، میریم به جواب دادن. اون آخرین راهه، اون جاییه که به بنبست رسید و این کارا یا بلد نبودیم یا بالاخره امکانش نبود، نوبت اینه که جواب شبهه رو داد. خب حالا نوبت جواب شبهات. شبهات رو یادتون باشه سه دسته کردیم: شبهات سندی، دوم دلالتی و سوم عقلی. به همین ترتیب من طرز جواب دادن از این شبهات رو و نوعش رو عرض میکنم. البته حالا من که عرض میکنم اینه تو کتاب موجوده، من حرف تازه‌ای نمیزنم. خدا رحمت کنه صاحب ابقات الانوار و برو جلوتر سید مرتضی، کتابای علامه حلی پره. و اینکه جواب اینها رو در طول 1400 سال چه سندی چه دلالتی و چه عقلی رو فرمودن، ما مگه حرفی میزنیم؟ از کیسه اونها و از مخزن و منبعی که برای ما آماده گذاشتن و رفتن داریم امروز استفاده میکنیم. شبهات سندی رو اومدن به چند شکل جواب دادن، باز برای اینکه به ترتیب صحبت نوشته بشه و بعدش دیگه یه مطلبی جانمونه، اجازه بدید که از همینجا ادامه‌ش رو من روی تخته بنویسم. انواع پاسخ به شبهات: یک، شبهات سندی. اجمالا هم معناش روشنه، کسانی که میگن قدیر یا اصلا سند نداره یا سند ضعیفه و و الی آخر. جواب شبهات سندی رو علمای ما به چند شکل زحمت کشیدن: اول اثبات تألیفات مختص به قدیر. گفتن اگه یه مطلبی سند نداره، میشه وقتی تاریخ رو ورق میزنی ببینی چه از خود اهل سنت چه از ما. ما هیچ، از خود اهل سنت چندین کتاب درباره قدیر شما دارید و اسناد قدیر رو تو کتابای خودتون ثابت کردیم. حرف سر این نیست که قدیر سند دارد یا ندارد، ما میخواییم بگیم بالاتر از دارد یا ندارده، کتاب درباره سندش نوشتن. کتاب و موقعی می نویسن که موضوع انقدر گسترده باشه که قابلیت کتاب شدن داشته باشه. یعنی هر حرفی که نمیشه کتابش کرد. گاهی آدم خودش میاد سر یه مطلبی مثلا چیزی بنویسه، همه کتابا رو به هم میریزه، میبینه دو صفحه بیشتر مطلب پیدا نشد. خب اینه که نمیشه کتابش کرد که. وقتی میگی درباره سند حدیث قدیر کتابهایی رو خود سنیا داشتن که الان هم تو کتاباشون اعتراف دارن نمیتونن زیرش بزنن، لزوم نداره شما بیاری سند نشون بدی، لزوم نداره صحت سند رو ثابت کنی. همین که سند یه مطلبی اینقدر مفصل و گسترده است و تعدادش زیاد که کتاب درباره سند نوشتن، این خودش بالاترین جواب و پاسخ مونه، بدون اینکه نیاز باشه خودتو خسته کنی و بیایی رو تک تک سندا حرف بزنی. یک. دو، میان و مسئله اثبات تواتر حدیث قدیر. همه میدونید تواتر معناش یه معنای عرفی خیلی روشنیه. میگن شما که شهر مثلا پاریس رو ندیدی از کجا میگی پاریس هست؟ شاید همه اینا دروغ میگن،
میگن آقا خبر متواتر دروغ نمیشه. یعنی چی دروغ نمیشه؟ یعنی آقا افرادی که نه از هم دیگه خبر دارن نه یقینا با هم تبانی کردن، این اومده میگه پاریس من رفته بودم این شکلی بود، اون یکی اومده میگه من پاریس رفتم اینجوری بود، اون اومده میگه یکی نیست، دوتا نیست، دهتا نیست، بیستا نیست. عرفاً هر انسانی هر جای دنیا باشه از یه همچین خبری شک نمیکنه که یه شهری به نام پاریس حتما هست. هزار تا دلیلم بیاری که دروغه، میگه این آدما نه همدیگه رو دیده بودن نه با هم توانی کرده بودن و همشون هم اومدن درباره یه شهر معین در یه کشور معین در یه موقعیت خاص بر ما خبر آوردن. پس این شهر حالا جزئیاتش رو کار نداریم، این شهر حتما هست، نمیشه دروغ باشه. مثال بود، اینو میگن خبر متواتر. خبر متواتر که شد دیگه نوبت این نمیرسه که شما بگی که ما رجال اینو باید تک به تک ببینیم چیه، اصلا نوبت به این حرف نمیرسه. یعنی میگه آقا این 50 نفر که به من اومدن گفتن پاریس هست، اگه 30 تاش هم آدم ضعیفی باشن، اصلا آدم فاسدی هم باشن، وقتی 20 تاشون اینطوری شد، این قرینه است به این که این همه آدم دروغ نمیگه. در این مورد دیگه فسق و فجور و یا دروغگو بودن آدم در اینجا مؤثر نیست، انسان قلبش مطمئن میشه که این حرف درسته. پس ما درباره قدیر بعد از اون مطلب اول نوبت به این میرسه که به اعتراف خود علمای اهل سنت حدیث قدیر متواتره. یعنی چی؟ یعنی از شکل‌های مختلف افراد مختلف بدون اینکه اثبات بشه کرد که اینا با هم تبانی داشتن اومدن گفتن پیغمبر وقتی از حجة الوداع میومد قبل از اینکه به مدینه برسه تو یه جایی به نام قدیر گفت من کنت مولا فهازا علی و مولا. حالا همین قدش ریزکاریاش لازم نیست، همین اندازش این متواتره. یعنی انقدر گفتن آدمای مختلف که بدون نیاز به سند آدم یقین پیدا میکنه که این اتفاق حتما افتاده و اینو خود علمای سنی اعتراف دارن. کلمه تواتر رو خودشون نوشتن، خدا رحمت کنه میر احمد حسینی که اول کسیه که تمام این تواترها رو جمع کرده و اعترافاتشون رو تو کتاب اباقات الانوار جمع آوری کرده. پس حواستون باشه این دوتا که ما داریم میگیم در پاسخ به جواب سندی این نیست که سند رو بررسی کنیم، بدون بررسی سند حرف تمامه، نیازی به نگاه کردن سند نیست. همین که ثابت شد متواتره دیگه نیازی نیست که شما کتاب جغرافی رو بیاری و بعد خط رو نشون بکشی بگی اینها از اینجا وارد میشیم میای وسط فرانسه میشه پاریس. نه نمیخواد اینا رو، همون که رفته اومده گفته من پاریس رو دیدم برا من از این کاغذ پاره تو خیلی محکم تره. معنای تواتر اینه، یعنی این جواب شبهه است بدون ورود به سند، بدون ورود به ریز سند. خب این هم تمام شد. سومین مرحله اثبات اسناد بسیار برای قدیر. خب با فرض این که آقا حدیث قدیر متواتر به اون معنا که گفتم نباشه، با فرض این میرسیم نوبت سند. تعداد اسنادی که شما میتونی ببینی، نه مثل تواتر در بسته قبول کنی، نه میذاریم جلوی چشم شما ببین، تعداد اسنادی که حدیث قدیر من کنت مولاه رو از آقا رسول الله تا ما نقل کردن فراوانه. یعنی اگه سند خواستی یه دفعه 500 تا سند میذاریم جلوت. خب اینجور وقتا تواتر نیست، ولی خب شما اگه اومدی دیدی که تو دین اسلام راجع به خلال دندون ما 2 تا حدیث داریم، مثلا راجع به مسواک 10 تا حدیث داریم، راجع به همین تو بیا جلو یه دفعه رسیدی یه موضوع 500 تا سند داریم. حالا قبل از اینکه برسیم که این سند ضعف داره نداره فلان، نه هنوز نرسیده، این یعنی هیچ تأثیری در اطمینان به وقوع این قصه نداره. 500 تا سند مثلا این میمونه، شما اینجا وایسادی یه نفر از تو کوچه میاد میگه که آقا توی مثلا این خیابون بغلی این اتفاق افتاد، یکی زد تو گوشه یه نفر، خب یه نفر میگه شما دروغ میگه، به من چه؟ نفر دو سه مثلا 20 نفر 30 نفر پشت سر هم میان میگن که آقا این اتفاقو من دیدم افتاد. شما قبل از این که رسیدگی کنی ببینی که این آدما آدم خوبی ان یا نه، با فرض این که به حد تواتر هم نرسیده، اما میگه این 30-40 نفر یه دفعه کجا پیدا شد، همه ریختن یه خبر رو دارن تکرار میکنن، واقعا هیچ تأثیری رو آدم نمیذاره، آدم اطمینانش به این که یه خبر این بغل باید باشه که این همه آدم میان میگن. دقیقا راجع به قدیر اینه که وقتی شما سیل اسناد رو میبینی قبل از اینکه اسناد رو رسیدگی کنی، این هیچ حسی تو آدم نمیاره که این همه سند هیچ خبری نبوده، یعنی دروغ دروغه، این همه آدم کشک آوردن دروغ خرج ما کردن. وقتی یه آدم نیست، شما یه سند که میگی، یک سند 8 نفر 9 نفر 10 نفر آدمه، شما یه دفعه نمیتونی همه این 10 نفر رو بگی خب این هیچ، اونم هیچ، اونم هیچ. 500 تا سندی که هر کدوم 7 8 نفر آدمه از هم دیگه نقل کردن، و به همین راحتی نمیشه گفت که همه اینا یه حرفی که نیست رو آوردن گذاشتن وسط مغز من. نه خیر، یه چیزی بوده. حالا همین قضا ما میخوام بگیم کسی که میگه سند ندارد، همین اندازه که سند بسیار دارد قبل از رسیدگی به سند خودش سنده، یه مجموعه سند خودش از نظر اطمینان قلب مؤثره. خب میرسیم سر مسئله بعدی، اثبات اسناد. این تفسیر موزیک نیست، این سرازیر که میمونه یا باد اونجا بهش میخوره خوش میشه. اسناد متصل. بعد از اینکه اسناد بسیار رو ثابت کردیم، توی سند همیشه ارزش یک سند، سند روایی رو عرض میکنم و سند خونه رو نمیگم، ارزش یک سند به اینه که متصل باشه. یعنی شما میگی فلانی از مثلا شیخ طوسی، مثلا حالا یا روایات اهل سنت هم مال خودشون، او از فلانی، او از فلانی، او از فلانی، او از فلانی، او از مثلا امام باقر. این سند اولین ارزشش موقعیه که در این 7-8 نفر یکی نیفتاده باشه. شما ببینی این آقا داره از کسی نقل میکنه که 100 سال با هم فاصله دارن، چطور این اونو دیده؟ از فایده نداره. سند اگه اتصالش قطع بشه ارزششو از دست میده. اثبات میکنیم اسناد متصل بسیار برای قدیر، یعنی یک آبروی بزرگ قدیر اینه که اسناد متصل زیاد داره. حالا اون اصل اسناد بسیار، یعنی اگه متصل هم نباشه خود جمع این اسناد ارزش داره، اشتباه نشه. ما یه پله میایم پایین، میگیم پله بعدی همینقدر که ما بتونیم برای شما در قدیر و حدیث قدیر مثلا 40 تا سند بیاریم که اینا بدون قطع و بدون ارسال و بدون افتادگی تک تک این راویانش مشخص شناخته شدن که کی از کی نقل کرده، کی از کی، تا برسه به آقا رسول الله و من کنت مولاه نقل کرده. پس اثبات اسناد متصل درباره قدیر، حالا من اینو که توی یک کلمه میگم، هر کی خواست بره القدیر رو ببینه، هر کی خواست بره نفحات الازهار رو ببینه، هر کی خواست بره ابقات الانوار رو ببینه، اینا دیگه اونجا هست، ما وقت بیشتر از این نداریم. من سرنخ‌ها رو دادم میام و رد میشم. مطلب بعدی، اثبات صحت اسناد. خب میدونید یکی از کارهایی که تو سند معمولا انجام میدن، تک تک راویا رو شناسایی میکنن، میرن تو کتب رجال احوالاتشون رو میخونن، ببینیم که مثلا اگه 7 نفر از همدیگه نقل کردن تا رسیده به پیغمبر، تک تک اینها باید موثق بودنشون ثابت بشه، یا ثابت نشه که این کیه آدم مجهولی باشه، یا ثابت بشه که آدم بدی بوده، این روایت رو از حجیت میاندازه، یعنی دیگه به اون روایت نمیشه عمل کرد. در باره قدیر به اندازه بیش از لزوم ما اسنادی داریم که صحتش هم ثابته، این غیر اینه ها، یعنی اسناد متصل داریم بدون رسیدگی. کثرت اسناد متصل خودش یه آبروه. دو مرحله بعد، ما ثابت میکنیم که اسناد متصلی که تک تکش شناسایی شده و ثابت شده موثقاً درباره قدیر داریم. دیگه شما چی میخواستیم؟ ما یک روایت از هر معصومی داشته باشیم، یه روایت که اسنادش توثیقش ثابت بشه، از نظر فقهی و از نظر اعتقادی باید بهش عمل کنیم. یعنی حجت تمامه، یعنی به ما ثابت میشه که پیغمبر و امام این حرفو فرمودن، چون اسناد درسته. ما درباره قدیر صحت اسناد متعدد برای شما ثابت میکنیم، نه یه دونه، که یه دونه هم باشه بسته، ولی یه دونه نیست. 100 تا حدیث با راویان شناخته شده با اثبات توثیق همه راویان. اگه 500 تا روایت داریم، 100 تا شغلا اینجوریه، ما قادریم ثابت کنیم صحت تک تک افراد سندشون رو. اینم یه مرحله. و در مرحله بعد اثبات روایت قدیر توسط مخالفان قدیر، که یکی از مباحثی که عرض کردم خیلی بهش میپردازن، میگن که چرا صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل نکردن. ما اولا از خودشون میپرسیم، حالا که میدونید صحیح بخاری و صحیح مسلم به لطف خدا انقدر سوتی داره که حالا خیلی همچین چیز قابل دفاعی نیست، ولی حالا اونا دیگه علم کردن، ما میگیم خیلی خوب، خدا وکیلی شما همین دوتا کتاب رو قبول دارین دیگه، کتابای دیگه تون به هیچ دردی نمیخوره، صحاح سته و باز غیر از اون چقدر کتاب دارن. اگه به درد نمیخوره مردونه، نصف سه چهارم اعتقاداتتون و سه چهارم فقهتون از بین میره. همه چی تو صحیح بخاری نیست، خیلی چیزا از فقه مثلا صحیح بخاری اصلا نیست، از کتابای دیگه‌شون ثابت میکنن. خیلی خوب، شما اگه روایت قدیر رو توی حدیث صحیح بخاری و مسلم نداریم، خیلی خوب نداریم. اگه بقیه کتابای شما اینقدر بی ارزشه که بودن اون قدیر توی اونا هیچ فایده ای نداره، خب پس بیایم سر احکام فقهیتون هم حرف بزنیم دیگه، چرا هم یکی رو چسبیدیم؟ جای دیگه هم هست دیگه، مسائل دیگه اعتقادیتون هم از اون یکی کتاب هست، تو صحیح بخاری نیست. مردونه وای میستیم پاش همه رو بریم، نه اونجاها میرسه میشه با اونا استناد کرد. خیلی خوب، قدیر تو اونا هست، صحیح بخاری نباشه. اونا هم برای شما یه عالم میان کتاب نوشتن، صحاح سته بهش میگین. صحاح سته یعنی شیشتا دیگه صحتش حرف توش نیست، دو تاش صحیح بخاری و مسلمه، با اون چهار تا دیگه چی شد؟ خب پس بنابراین اثبات روایت قدیر توسط مخالفان قدیر از نگاه این که اگرم تو صحیح بخاری و مسلم نیست تو خیلی جاهای دیگه هست، با این نگاه. خب حالا اینا سرنخ‌هایی بود که عرض کردم، هر کی حوصله مطالعه داره توی ابقات الانوار هست، تو علامه امینی تو القدیر اشاره مختصری دارن، توی نفحات الازهار هم هست. میمونه شبهات، من یادم نیست الفبه چی نوشتیم، بله پاسخ به شبهات سندی رو شماره زدیم، چیکار کردیم؟ یک. خب پس این میشه دو، پاسخ به شبهات دلالتی. حالا دلالتی رو من عمدن دلالی نمیگم که طلبگی نشه، خیلی دلالتی میگم که مفهومش روشن باشه. خلاصش هم اینه که من کنت مولا، این کلمه مولا توی حدیث قدیر به معنای صاحب اختیار، به معنای امام، به معنای کسی که هرچی گفت بر ما ولایت داره باید حرفشو قبول کرد هست یا نیست؟ اگه این باشه مدعای قدیریان و اون چه که ما میگیم میشه، اونا برای اینکه از این بیارن بیرون مثلا 20 تا معنا براش پیدا میکنن تو کتاب لغت، میگن که چه معلوم که پیغمبر تو قدیر که حرف زد منظورش از مولا اون یکی معنا نیست، این یکی معنا نیست، به معنای محبوب شما من کن تو مولا، یعنی هر کس که من محبوبش بودم علی محبوب او، حالا این خوبشه تازه، همینطور میره به یه معناهای پرت پلای خنده‌دار که اصلا آدم فقط باید برای جوک بگه، مثلا که پیغمبر تو قدیر می‌خواسته این معنای پرتی که اصلا به چی نمیخوره بگه، خب ما در این مورد از علمای صدر اولمون حتی زمان ائمه، بعضی از اصحاب ائمه کتاب دارن درباره معنای من کنت مولا تا برسه به زمان شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و کتابای کلامی و علامه حلی و همینطور پوره جواب این مطلب. اجمال جواب ها اینه که شما قرائنی رو که دور این کلمه است میخوای حذف کنی، کلمه خالی رو برمیداری میکنی تو چنگال، میگی مولا یعنی چی؟ این اصلا از نظر قواعد حرف زدن تو وسط جنگلای آمازون هم کسی این کار نمی کنه. یعنی هر انسانی وقتی با کسی حرف میزنه بخواد یا نخواد پر قرینه است حرفش. این من الان اینجا دارم برای شما حرف میزنم، همین که وایسادم حرف میزنم با بشنشستن من قرینه است، یه معنا داره این وایسادن من. اگه اینجا با بلندگو داره صدای من میاد یا اگه نیاد این تفاوت داره، قرینه است که من در یه مقامی دارم حرف میزنم که اسمش درس گفتنه و الا بلندگو توی جلوی دهن من نمیذاشتن. خب اگه من دارم تو مقام درس گفتن اینجا حرف میزنم، اگه یه مطلبی به شما میگم خیلی فرق داره تا اون موقع که بلندگو نداشته باشم. یعنی فکر میکنم که من الان دارم یه کار اساسی میکنم که بلندگو براش گذاشتن، همون اندازه دقت میکنم حرفی که میزنم دقیق باشه. شما وقتی میرید بقالی میخوای یه چیزی بخری، 60 دفعه قیافه شما رو برانداز میکنه تا شما میگی این چنده، یه جواب درست بده. چرا؟ خواهد ببینی کی اومده، اما اصلا این مشتریه قیمت داره میگیره یا میخواد واقعا بخره، دو تا سوال از شما میکنه. ببین هیچ کس از قرائن محفوف به کلام فراری نداره، این خیلی نامردیه که بیان بگن پیغمبر که در و دیوار رو قرینه کرد برای کلام مولا رو معنا کردن، هیچی آقا همه رو حذف کن، فقط کلمه مولا رو، اونم یه راست برو تو کتاب لغت. یعنی اصلا واقعا باید بگیم یه آدم خیلی نفهم و دور از فرهنگ لازم داره. هر جای دنیا بری بگو پیغمبر فرموده من کن تو مولا، یعنی اگه زبون آفریقایی نمیدونم کجا هم داشته باشه میگه سب کن ببینم پیغمبر کجا گفته، کسی بود، جای خونک بود، جای ناراحتی بود، سرحالی بود، نبود، وقت مردمی که اونجا بودن دشمناش بودن روبروش، دوست نمیپرسن اینا رو. شما میگی من کن تو مولا و بعدم میگی معناش اینو، بعد میگه چش بابا هر آدم همچین بی سواده هیچی بلد نباشه و زبون نفهم هم باشه، میگه آقا شما میگی پیغمبر یه همچین حرفی گفته، اولش میگی پیغمبر، پس پیغمبر حرف بی خود نمیزنه، دو میگی که من کن تو مولا، بعد میگی سر این دعواست. خب سر این دعواست لابد یه جای خاصی یه شرایط بگو ببینم نامرد، بقیهش هم بگو دیگه، بگو کجا گفته، بگو تو چه شرایطی گفته، چهار تا کلمه از اون شرایط بگی معنای مولا خودش در میاد، نیازی به این همه دست و پا زدن نداره. پس ما در جواب به شبهات دلالتی اول حرفی که میزنیم میگیم شماها با علم کردن کلمه مولا و حذف همه چیز داری خلاف همه انسانیت عمل میکنی. هیچ انسانی هیچ کلامی حتی آب خوردن رو بی قرینه قبول نمیکنه. الان بنده اینجا نشستم میگم یه مقدار آب بیارین، مثلا میبینین کسی میخواد آب بیاره فکر میکنه که این الان چی بود گفت آب، تو چه شرایطی که از در رسیده میگه آی پختم یه ذره آب بدین، آب یخ بهش میدن. یکی اینجا داره صحبت میکنه آب گرم بهش میدن، یعنی چی؟ یعنی قرائن کلامو هیچ کی نمیتونه حذف کنه، هیچ کی نمیتونه نادیده بگیره. این که شما به این راحتی یه قصه که در حد آب خوردن نیست، در حد شام خوردن نیست، در حد یه فرش و قالی خریدن و کفش و لباس خریدن نیست، مسئله به این بزرگی از دهن کسی به این عظمت، این اومده گفته شما همه چیز رو حذف کنی و بگه پیغمبر گفته من کنت مولا، اول خلاف همه انسان ها عمل کردنه، خلاف همه محاوره ها به هر زبونی تو هر جای دنیا بریه. هیچ کس تو هیچ جای دنیا به هر زبونی میخواد باشه، دور افتاده ترین زبون هم باشه، بدون قرائن محفوف به کلام به حرف کسی گوش نمیکنه و رو حرف کسی اثر مترتب نمیکنه. نشون به نشون که توی کارهای روزمره شما مثلا همین مثالی که زدم، از در میرسید خانه میگه که گرمم یه خورده مثلا آب بدین، بعد میگه مثلا آب شیر رو وا کردم دادم به شما، همون دو داد میزنیم این چی به من میدی؟ آب بریم کتاب المنجد بیاریم، لغتنامه عمید بیاریم ببینیم آب یعنی چی. شما آب نخواستی؟ اینها لغتنامه عمید نوشته آب یه مایعیه که مثلا هیچ رنگ و بویی نداره فلان، خود ما آب خواستی بسیم طبق کتاب فرهنگ عمید ما به شما آب دادیم، درست نیم؟ میگه من تو کور بودی، من بیرون خیس عرق اومدم تو، این آب میخواییم و زمیمه اون میکردی حالیت نمیشد که آب یخ بد من بدی؟ خیلی ساده هستین، خیلی فکر کردن نمیخواد. هیچ کس حق نداره قرائن کلامو حذف کنه از کنارش. پس یک مطلب در پاسخ شبهات دلالتی این است که حذف قرائن محفوف به کلام خلاف محاورات همه انسان هاست. مسئله بعدی اینه که اگه قرائنی که دور و بر مطلبم هست بیاندازیم، همتون چون میدونم اهل به هر حال مراجعه به کتاب لغت، حالا عربی باشه فارسی باشه انگلیسی باشه هستین، شما دیدین تو هر زبونی یه کلمه رو می‌نویسن، یه مصدر رو می‌نویسن، بعد اون مشتقاتش رو میارن، یک مشتق 4 تا معنا داره. تو همون کتاب لغت وقتی میخواد 4 تا معنا رو بگه، میدونه که اگه خالی بگه شما متوجه نمیشی، میگه ضربه به معناش اینه، اگه با من بیاد معناش این میشه، یعنی بدون قرینه من ضربه اون معنای دومو، ضربه مثال آقا من همجوری گفتم، اون معنای دومو نمیده، قرینه میخواد. اگه 4 تا معنا داره هر 4 تاش یه قرینه میخواد، بدون قرینه نمیشه. اگه حروفی به ضمیمه نداشته باشه تو کتاب لغت مینویسه، میگه این به این معناست اذا کان کذا، یعنی اگه شرایط اینجوری باشه این لغت این معنا رو میده. حالا این خودتون امتحانی امروز مراجعه کنید، چه عربی چه فارسی هر کتاب لغتی. خب این یعنی چی؟ یعنی شما اگه راجع به کلمه مولا هم بری تو کتاب لغت هم که خودت میگی بری، همونجا هم برای این 21 تا معنای مولا که تو رفتی پیدا کردی، هر کدومش یه ضمیمه داره که تو من کن تو مولا نیست اینا. اونی که بهش میخوره همونیست که پیغمبر با اضافه به ضمیر فرموده، اون موردم معناش همین صاحب اختیاریه. اگه تفاصیل اینا رو برید تو حواقات ببینید، من الان وقت نیست بگم، دیگه وقت روی ثانیه داره میرسه. خب پس یکی حذف قرائن محفوف به کلام غلطه، دو در کتاب یا کتابهای لغت هم معانی مختلف یک کلمه با قرائن آن تغییر می کند. خب دیگه اضافه نمی کنم به این، میریم سر آخری پاسخ به شبهات عقلی. اینم در عرض 2-3 دقیقه عرض کنم و تمام. پاسخ به شبهات عقلی مثالشو قبلا زدم براتون که آقا این با آزادی انسان‌ها جور در نمیاد که یک کسی به مثلا امام معصوم به ما دستور بده و ما بگیم چشم هر چی گفت انجام بدیم، این نمیدونم با آزادی اجتماعی افراد نمیسازه، بعد یه نفر چرا امام بشه و همه برسه نوبتی کنیم به همه برسه. حالا اینا دیگه معروفاشو گفتم، اینترنت رو بزنید میاد یه عالمه این شبهات درست کردن. اتفاقا شبهه عقلی از همه شبهات ساختنش آسان‌تره، چون شما وقتی میگی سند نداره باید بری سند و مند بریزی وسط، نه کسی حال مطالعهشو داره نه میتونه بره پیدا کنه، تخصص میخواد. دلالتم وقتی باز برمیگرده به لغت، بازم تخصص لغت میخواد و تخصص علمی. اما عقلی یعنی طرف راحت نشسته گوشه اتاقو فکر میکنه، میگه من خیلی راجع به این قدیر فکر کردم، با آزادی جور در نمیاد، چون دلیل عقلی خیلی راحت. آقا من فکر میکنم مثلا با توحید جور در نمیاد، چون اگه خدا عادله نمیاد یکی رو به سر مردم مسلط بکنه، همون شد اینم شد کاری نداره، یعنی میشینه قشنگ بدون نیاز به کتابی، سندی، لغتی، هیچی، دست خالی مفت میشینه قشنگ میده بیرون، یعنی میبافه همینطوری و صادر میکنه و به عنوان شبهات عقلی. یک نکته اینه که خیلی از این شبهات عقلی، حالا جانیس من اینجا مینویسم الف، بسیاری از شبهات عقلی اصلا شبهه نیست. شبه اول باید کرسیش پهن بشه، ثابت بشه که اصلا تو این حرفی که داری میزنی خود این حرف حرفه، تا ما بیم جواب بدیم. ما حواسمون نیست وقتی کسی از این مدل حرفا پرت میکنه، یه نفر بر مردم مسلط باشه، این خلاف آزادیه. کجاش خلاف آزادیه؟ همچنین مفتکی حرفو زدی در رفتی، چه خبره؟ کجاش خلاف آزادیه؟ اگر قانونمند بودن و همه باید یه قانونی رو اجرا کنن خلاف آزادیه؟ خیلی خوب، اینم خلاف آزادیه. حالا من ساده دارم میگم و جواب زیاد داره. اگه این خلاف آزادیه، خب آقا تو هر کشوری شما وارد بشی یه قانونهایی باید اجرا بشه، و هر کی بیاد بگه که آقا بنده آزادی دلم میخواد میکنم، هر غلطی دلم میخواد بکنم، این قوانین نمیذاره. اگه دست من باشه این قوانین جر میدم، این دادم دور که بتونم هر غلطی دلم میخواد بکنم. بس اون قوانین همه خلاف آزادیه. یه نفر تو دنیا میگه اینا خلاف آزادیه، همه میگن احسن، عجب کشور قانونمندیه، نمیذاره کسی غلط زیادی بکنه. هر کی محدوده ای داره، هر کی تو حد، تو اونجا که میرسه همچین فیس میکنه، میگه به به فرانسه عجب قوانینی داره، نمیدونم آلمان عجب قوانین خوبی داره، سوار چی اسمه این مترو که میخوام بشن یه نفر مثلا اضافه خود رو هول نمیده، ماهی با هم دیگه رو هول میدیم، همه اینا رو میگین. تا میرسه به امام معصوم که ضمانت شده است که غلط نمیکنه، اشتباه نمیکنه، همه یادشون میفته که این خلاف آزادیه. یه نفر فکر نمیکنه این کجاش خلاف آزادیه. اگه شما هم از غلط اضافی میخواد نگه داره، همه جا این هست. امام معصوم هم یه مثال، این مثال در این حد محدود من دارم میگم، امام معصوم جوانب زیاد داره، اشکالات اینا هم جوانب زیاد داره، این یکیش. مثلا میخواستم بگم که خیلی از این شبهات اصلا شبهه نیست، یعنی تو همون اولش باید گفت اول خودت میفهمی چی میگی، اصلا کجاش خلاف عقله که شما خیال میکنی شبهه عقلی پیدا کردی. دو، آقا اصلا ما به اینجا رسیدیم، این مهمه، این کمر خیلی از ماها هم یهو میشکنه و باید این نکته روشن باشه. آقا اصلا به یه جایی رسیدیم که یه چیزی با عقل ما جور در نیومد. خود امام صادق فرموده ان دین الله لا یصاب بالعقول، بنا نیست با عقل من و شما جور در بیاد، ولی ما همه میشدیم خدا. بناست میگه خدایی باشه به ما چیز زیاد بده. اگه بنا شد بنده هم جلوی خدا بگم به عقلم جور در نمیاد، حرف توی خدا باطله، و تو بگو خودت خدایی دیگه، شیطان مگه چیکار کرد؟ یعنی کدوم راهو میری؟ میدونی چی داری میگی؟ دین خدا یعنی خدایی هست به شما راچاه یاد میده، شما ساکت، فضولی منقوف، شما یعنی من. ما از حق حرف زدن نداریم. عقل من کیلو چنده مگه که اینقدر طلا گذاشتم این برای دارم میکشم، میگم عقل من، عقل من، کدوم عقل من؟ داریم میگیم این هیچ. اگه بر فرض واقعا با عقل جور در نمیاد، دیگه بالاتر از این که نیست. آقا بناست که جور در نیاد، چی میگی شما؟ بنا نیست جور در بیاد، بناست که یه خدایی یه خیلی چیزا رو که با عقل ما جور در نمیاد، یعنی عقل ما نمیرسه، عقل ما اون حدی نیست که بفهمه. بابا عین یه بچه که صد تا چیز شما بهش میگی عقلش نمیرسه، ولی شما وادارش میکنی که باید این کارو بکنه، میدونی که اگه نکنه پس بعد وبال گردن خودته، نمیذاری اون غلطو بکنه. ما بچه این مقابل خدا، خدا میدونه که عقل ما یکی اینقدر بیشتر نیست، ولی ما با این عقلا میخوایم ببینیم خدا چی گفته. بابا بشین سر جات، یواش، چه خبره؟ یه کمی حد خودتو بدون، یه کمی درجه خدا رو داشته باش. صلواتی بفرست.